مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. کیوم مرسیات هستم و استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و باز هم در خدمت شما. ساعت در اینجا 8 سحر
و درود بر شما در هر کجایی که هستید شنونده ارجمند و صدای ما را میشنوید. تایری سفر هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بامداد است و امروز 19 ژانویه سال 2008 میلادی. برنامه را با اخباری تازه امروز همکارم نور محمدی خالزاده آغاز میکند.
سلام شنوندگان گرامی. بلغارستان راضی شده است به لوله اصلی که گاز روسیه را به کشورهای اروپایی انتقال میدهد بپیوندد. بیش از پیش این نگرانی ها افزایش می‌یابد که با این لوله گاز اروپا پایبند انرژی روسیه می‌شود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بلغارستان در این باره چنین گفت:
хочу подчеркнуть особо, что сооружение новых инфраструктурных возможностей.
من می‌خواهم به خصوص تاکید کنم که ساختمان لوله نو گاز به این معنا نیست که همکاری ما با کشورهای ترانزیتی کاهش می‌یابد. ایجاد خط‌های نو امنیت را تضمین می‌کند و ثبات را بالا می‌برد. برای بالا بردن میزان انتقال انرژی به استعمال کنندگان اروپایی امکانات نو به وجود می‌آورد.
нарастающих объёмов поставок энергоресурсов европейским потребителям.
برای ساختمان این لوله گاز 10 میلیارد دلار اختصاص داده شده است و آن از زیر بحر سیاه به قلمرو بلغارستان می گذرد و از آنجا به کشورهای جنوبی اروپا می رود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می گوید اعلان یک جانبه استقلال کوسوو از جانب خود کوسوو و به رسمیت شناختن آن از جانب کشورهای غربی غیر قانونی و خلاف اخلاق است و این نکته را در جریان بازدیدش از بلغارستان اظهار داشت و گفت روسیه چنین تصمیمی ولایت کوسوو سربستان را قبول نخواهد کرد. انتظار می رود که کوسوو بعد از ناکامی مذاکراتش با بلگراد درباره سرنوشت آیندهش هفته های آینده استقلال خود را اعلام کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت جورج بوش رئیس جمهور امریکا در جریان بازدید اخیر خود از خاورمیانه به اصطلاح پیام مخالفت فرستاده است. بوش قسمت اصلی بازدید خود از منطقه را با کشورهای عربی گذراند و از آنها می‌خواست که بر ضد ایران موضع گیری کنند. آقای بوش تاکید می‌کرد که ایران کشوری کلیدی حامی تروریسم در جهان است. سید جلیلی رهبر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که کشورش و چین در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران موضع گیری یکسان دارند. و از ضمن سخنان خود در پکین پایتخت چین گفت که چین و ایران همچنین درباره نظارت تسلیحاتی، منع گسترش اسلحه هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از نیروی هسته‌ای به سازش رسیدند. چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از اعضای دارای حق وتو می باشد از ایران خواسته است و درخواست سازمان ملل متحد گوش دهد و به سوال‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ایش پاسخ نویسد. بابی فیشر قهرمان شطرنج جهان در سالهای جنگ سرد روز پنجشنبه در یکی از بیمارستانهای ریکیاویک از بیماری درگذشت. در این باره سخنگوی وی به مطبوعات خبر داد. وی 64 سال داشت. فیشر سال 1972 در ریکیاویک بر باریس پاسکی از اتحاد شوروی پیروزی به دست آورد. ایسلندیا سال 2005 به فیشر شهروندی خود را داد، زیرا بعد از رهایی فیشر از زندان در ژاپن، آمریکا خواست که وی را به آمریکا استرداد کنند. بنابر اطلاع خبرگزاری سنترال ایژین نیوز، موزه بریتانیا برگزاری نمایشگاه اشیای خزینه آمودریا در تاجیکستان را رد کرده است. آخری سال 2007 حکومت تاجیکستان از موزه بریتانیا خواستار تشکیل چنین نمایشگاه شده بود. بنابر خبری سنترال ایژن نیوز، تاجیکستان بارها درباره خزینه آمو حق خود را اعلام کرده است. تابستان سال 2007 رئیس جمهور تاجیکستان به دانشمندان دستور داد که این خزینه را به تاجیکستان برگردانند یا دست کم در تاجیکستان نمایشگاه اشیای آن را سازمان دهند. نظامیان پاکستان میگویند که واحدهای آنها در دو درگیری علاحیده در نزدیکی مرز با افغانستان 90 تندرو را کشتند. در اظهاراتی که ارتش منتشر ساخته است، گفته می شود که این نظامیان شماره زیادی تندروها را هنگام تجمع آنها برای حمله به یک واحد نظامی در وزیرستان جنوبی سرکوب کرده اند. و مقامات ایران به خانم مهرنوش سلوکی فیلمساز فرانسوی ایرانی تبار اجازه دادند که قلمرو ایران را ترک کند و یک سال اجازه نداشت از ایران خارج شود.
همکارم نور محمدی خواب‌زاده بود با اخباری تازه امروز.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا نیم ساعت دیگر در مجله شامگاهی تقدیم می شوند. مقامات رسمی تاجیکستان دیگر بار گفتند که در زندان های این کشور محبوسان سیاسی نیستند، ادعایی که احزاب سیاسی به شدت رد کردند.
در ولایت سغد تاجیکستان محاکمه دادگاهی طرفدار پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف ادامه دارد.
روسیه بخش سوم سوخت هسته‌ای را برای نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران انتقال داده است.
قدرت های جهانی با تلاش های خود جهت مایل کردن ایران به دست کشیدن از برنامه های اتمی شدت می بخشند.
مقامات انتظامی قرقیزستان چندی از منصبداران سابق را به جاسوسی به نفع کشوری دیگر متهم کردند. برنامه مجله شامگاهی را از استودیوی دوشنبه و با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان می گوید که در زندان های این کشور یگان نفر محبوس سیاسی نگهداری نمی شود. این هم در حالی است که کارشناسان و حقوقدان های مستقل بارها از وجود صدها تن از محبوسان سیاسی در زندان های کشور خبر دادند. روز جمعه دادگاه عالی تاجیکستان دیگر بار تاکید کرد که آنچه دایر به محبوسان سیاسی در زندان های کشور میگویند اساس ندارد، ولی به گفته احزاب سیاسی واقعیت چیزی دیگر را نشان میدهد. از دوشنبه همکاری ما ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
در برابر ادعاهای کارشناسان و نهادهای بین المللی ناظر حقوق که از موجودیت محبوسین سیاسی در تاجیکستان درک می‌دهند، دادگاه عالی این کشور وجود این گونه دلیل را قطعیاً رد می‌کند. در ملاقات رئیست دادگاه عالی با رسانه‌های خبری، ظفر عزیزف عضو هیئت مشاوره این دادگاه گفت در قانونگذاری تاجیکستان جوابگری جنایی برای عقاید سیاسی پیش‌بینی نشده است.
از این نقطه نظر که پرونده‌ای که محبوس سیاسی این مفهوم هم جای ندارد و چون این پرونده‌ها بررسی نشدند، مفهوم محبوس سیاسی در قانون‌گذاری جنایتی که جای ندارد، بنابراین این مفهوم با طریق رسمی اعلام کردن که همین محبوس خاص نیست، این با توابط قانون‌گذاری جنایتی موافق نمی‌گردد.
ظفر عزیزف عضو هیئت مشاوره دادگاهی عالی بود. در واقع محض آقای عزیزف قاضی مرافع دادگاهی محمد روزی اسکندرف در سال 2005 بود که رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را برای 23 سال روانه زندان کرد. دادگاهی عالی میگوید پرونده اسکندرف خصلت سیاسی نداشت، اما دموکرات های تاجیک بر این نظرند که لیدری آنها پس از اعلام تصمیمش درباره شرکت در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 به زندان انداخته شد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندرف در این ارتباط گفت
محمد اسکندرف از روی عقیده های سیاسی، یعنی از روی عقیده خود به محبس کشیده شده است و اون چیزی که پرونده جنایی که هست بسیار چیزا در اونجا علاوه کرده شده است. ما فکر میکنیم که پرونده جنایی نسبت اسکندرف ساخته شدگی است و محمد اسکندرف محبوس سیاسی است.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی اسکندرف. کمتر از دو سال قبل رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان برای نخستین بار از نگهداری هزار محبوس سیاسی در زندان‌های تاجیکستان صحبت گشود و حبس لیدر دموکرات‌ها محمد روزی اسکندرف، سیاستمدار دیگر اندیش رستم فیضیف، وزیر سابق امور داخله یعقوب سلیموف و چند عضو فعال حزب‌های مخالف را مثال آورد. در مورد یعقوب سلیموف زندانی که اخیراً پیوندان و وکیلان مدافعش نیز از نگهداری تقریباً 3 ساله او در بازداشتگاه موقت اظهار نگرانی کردند، دادگاه عالی میگوید وزیر پیشین داخله در مؤسسه ادای جزای رقم 1 دوشنبه نگهداری میشود، نه در بازداشتگاه موقت یا سیزو. نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان.
چه مراجعت سودی عالی به امروز از جانب محکوم شده یعقوب سلیمو فریضه وارد نگردید است و سودی عالی زیر بررسی قرار هم نداده است. سودی عالی پرونده را بررسی کرده است، مطابقی کردارهای کرده شده است گناهگار اعتراف کرده شده است و جزا را تعیین کرده است. با اون نفرهایی که به ما شما میرسونند که گویا وای در سیزای سیزا نیست، وای مؤسسه ادای جزای جنایتی است، بعد از اعتبار قوت قانونی پیدا کردن و بعد از حکم کردن سیزا به موقتا نگاه نمیدارند.
نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان: هرچند مقامات تاجیکستان موجودیت محبوسان سیاسی در کشور را رد میکنند، ولی کارشناسان میگویند چنین زندانیان اکثرا به اتهامات غیر سیاسی اما با هدفهای سیاسی بازداشت و زندانی شدند. به اعتقاد آنها حقیقت مسئله زمانی آشکار خواهد شد که تاجیکستان با سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق امکان بازدید از محبسها و گفتگو با زندانیان را میدهد. نصیر جان امام‌مرزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد کردن موجودیت محبوسان سیاسی در زندانهای تاجیکستان از سوی دادگاه عالی کشور. اما در ولایت سوغ در شمال تاجیکستان محاکمه دادگاهی یک نفر ادامه دارد که به جاسوسی به نفع ازبکستان و خیانت به وطن متهم می شود. احمد رحمانوف را مقامات انتظامی تاجیکستان یکی از طرفداران پلکوونیک آشوبگر محمود خدای بردیف می دانند که او دو مراتبه به ضد دولت تاجیکستان اسیان برداشته است. جزئیات بیشتر را در این باره از معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خوجند می شنویم.
در دادگاه سوغد بازبینی پرونده یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف با اتهام منسوبیت به دسته محمود خدایبردیف پلکوونیک آشوبگر آغاز یافت. محمود غلاموف رئیس دادگاه سوغد در این باره گفت:
حاضر بچانی پرونده جنایتی از طرف جانشین من بررسی شد، سر شد.
به گفته آقای غلاموف، دادگاه علیه احمد رحمانوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوغد از روی بندی 305 اسناد جنایی تاجیکستان اتهام خیانت به وطن پیشنهاد کرده است. اما وی افسود که چون مرافعی این پرونده در دادگاه پسی درهای بسته صورت میگیرد، به دلیل پنهان داشتن سری تفتیشات نمیتواند از این بیش معلومات دهد. درباره اعمال احمد رحمانوف همسری وی دلفروز در دالان دادگاه به رادیوی آزادی نقل کرد. دلفروز 30 ساله در بغل دو کودک شیرخوره داشت. وی گفت:
این دردب آبارشکن؟ یارمیلدن خطکن؟ بارو او یده خزمت قمگن من دیوطل ازلارن ایچلارگی خرگنده؟
به گفته دلفروز، در سال 2001 میلادی بعد از 3 سال حمله پلکوونیک آشوبگری تاجیک محمود خدایبردیف به ولایت سوغد، شوهرش احمد رحمانوف را افراد نامعلوم از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوغد با راه فریب دو مراتبه به ولایت بیکاباد ازبکستان به قرارگاه رزمنده های محمود خدایبردیف بردند. در آنجا با راه زوری از او زبان خط می گیرند که به گروه محمود خدایبردیف ساکنان سوغد را جلب کند. اما می افزاید دلفروز، شوهرش احمد رحمانوف این گونه همکاری با رزمنده های محمود خدایبردیف را رد کرد و به سوغد برگشت. سپس در جستجوی رزق روزی برای مردکاری به روسیه رفت.
2001 یلده قایتیب شو билан бормаганлар Россияга бориб ишлаб юрганлар.
بازداشت احمد رحمانوف به گفته همسرش در ماه سپتامبر سال 2007 در زادگاهش ناحیه باباجان غفوروف از جانب کارمندان مقامات امنیتی و انتظامی سوخت صورت گرفته است. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که در قلمرو ازبکستان پایگاه‌های نظامی محمود خدایبردیف، پلکوونیک آشوبگر تاجیک، تا به امروز وجود دارد و فعالیت می‌برد. ادعایی که مقامات زیردخل ازبکستان رد کردند. از زمان حمله محمود خدایبردیف به ولایت سوغد تا به امروز نزدیک 200 نفر با جرم منسوبیت به دسته وی در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محاکمه دادگاهی یک شهروند تاجیکستان که به جاسوسی به نفع ازبکستان متهم می شود. شنوندگان از ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید و برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش های بین المللی همکارم طاهر سفر از استودیوی پراگا ادامه می دهد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شانگهای رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. بحث بحران هسته‌ای ایران در این روزها دیگر بار اوج میگیرد. از یک طرف سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در چین قرار دارد تا با مقامات این کشور مسئله برنامه‌های اتمی بحث برانگیز کشور خود را مورد بررسی قرار دهد. از طرف دیگر آلمان برای میزبانی نشست قدرت‌های جهانی آمادگی می‌گیرد که در آن نشست تحریمات نوی تنبیهی به ضد ایران بحث خواهد شد. نشست مذکور روز 22 ژانویه در شهر برلین برگزار می شود و دولت آلمان قصد دارد برای راه ندادن ایران به دستیابی به فناوری های ضرور برای سلاح اتمی جامعه بین المللی را در این مسئله یک نظر سازد. خبرنگاری رادیو آزادی خیرمان بخوازاده در این باره بررسی بیشتر دارد.
مقامات جمهوری چین از رهبری هیئت مذاکراتی ایران در مسائل هسته‌ای سعید جلیلی تقاضا کردند که به خاطر ختم بحث‌ها بر سر برنامه‌های اتمی این کشور با جامعه جهانی دوباره وارد گفتگو شود. دعوت وزیر خارجه چین در حال صدا می‌دهد که دیپلمات‌های بلندپایه ایران و ایالات متحده آمریکا از پکین تقاضای کمک در نشست اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده کردند. جلیلی در جریان ملاقات‌هایش در پکین گفت که کشوری وای با چین در مسئله برنامه‌های هسته‌ای تقریباً موقعی همسان دارند.
دیدگاه‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران و چین به هم بسیار نزدیک هست. در موضوع هسته‌ای نیز ما دیدگاه‌های بسیار نزدیک به هم داریم.
جلیلی گفت که چین و ایران اینچنین با موافقه رسیدند که برنامه‌های هسته‌ای تهران باید با هدف‌های آسایشته استفاده شود. چین حق ویتوگذاری را ضمن قبول همه گونه قطعنامه‌های شورای امنیتی سازمان ملل متحد دارد و تا کنون همه تقاضاهای ایالات متحده آمریکا را در زمینه اعمال تحریم‌های شدیدتر بالای ایران رد کرده است. ینگ جیچی وزیر خارجه چین شامی پنجشنبه در پکین گفت که بحث هسته‌ای ایران به نقطه اوج خود رسیده است. اینچنین افزود که چین امیدوار است همه جانب‌های وارد بحث به شمول ایران برای حل این قضیه همه جانبه تلاش خواهند کرد. قرار است روز 22 ژانویه در برلین پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده آمریکا به شمول آلمان برای بررسی احتمال اعمال بخش نوبتی تحریم‌ها بالای ایران گرد هم می‌آیند. پکین هنوز نگفته است که آیا این نوبت از قطعنامه شورای امنیت پشتیبانی خواهد کرد یا نه. قبل از بازدید مقامات ایرانی از پکین روز چهارشنبه معاون وزیر خارجه آمریکا جان نگراپونته در چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و ملاقات کرد و گفت که ایالات متحده جویای پشتیبانی پکین از قطعنامه است که این نوبت مقامی حتمی را خواهد داشت. نگراپونته میگوید قبول این قطعنامه به آن خاطر مهم است که ایران همانا دست از غنی‌سازی اورانیوم نمی‌بردارد و با این راه قطعنامه‌های موجوده سازمان ملل متحد را اجرا نمی‌کند. فشارها بالای ایران از جانب اتحادیه اروپا هم طرفت افزایش می‌یابد. سه کشور اصلی که از ایران ترک فعالیت‌های غنی‌سازی را تقاضا دارند بریتانیا، فرانسه و آلمان می‌باشند. آنها می‌گویند که چنین اقدام به خاطر اثبات ادعاهای ایران لازم است که می‌گوید در اندیشه تولید اسلحه‌های هسته‌ای نمی‌باشد. ایران همیشه اتهامات بیرونه را رد کرده، گفته است که برنامه هسته‌ایش به خاطر دستیابی به نیروی برق فعال بوده، هدف‌های صرف ملکی را دنبال می‌کند و به هیچ صورت ایجاد سلاح اتمی را در نظر نمی‌گیرد. اخیراً خبرگزاری ایرنا در نقل قول از جلیلی گفته است در نشست برلین تهران با پشتیبانی چین امید می‌بندد. هفته گذشته مقامات بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تهران دیدن کردند و رهبران ایران و رئیس این آژانس محمد البرادعی به توافق رسیدند که در مهلت کمتر از یک ماه تهران به همه مسائل مورد نگرانی در زمینه برنامه‌های هسته‌ایش پاسخ خواهد گفت. علی‌رغم سنجش‌های بیش از 4 ساله، سازمان ملل متحد تا حال نمی‌تواند تایید کند که ادعاهای ایران راجع به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش جوابگوی حقیقت است.
در میان تنش‌های افزاینده، در میان تلاش‌های افزاینده برای حل بحران هسته‌ای ایران، حکومت روسیه اعلام کرد که 11 تن سوخت اتمی را به نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران فرستاده است که این نیروگاه را شرکت روس اتم استروی اکسپورتی روسیه می سازد. حکومت اسرائیل با واکنش به این اقدام روسیه گفت که ارسال سوخت هسته‌ای به ایران کمک خواهد کرد که این کشور بمب اتمی بسازد. طور در گزارش‌ها هم شنیدید، دولت ایران همواره ادعاها دایر به سوخت سلاح اتمی را رد کرده است. از شهر مسکو و با جزئیات بیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی محمد رحیمی سیدر گزارش می‌دهد.
نماینده رسمی شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه ایرین اسیپاوا بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد بخش سوم سوخت هسته‌ای برای نیروگاه برقی بوشهر ایران ارسال شد.
значит сегодня ночью спецрейса одна третья поставка топлива в город Бушер.
نماینده شرکت اتمستروی اکسپورت میگوید شب اخیر از طریق هواپیمای ویژه بخش سوم سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر انتقال شد. سوخت هسته‌ای به بوشهر رسید و تحت نظارت جدی انبار شد. بخش سوم سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران در زمان تحویل شد که وزیر امور خارجه اسرائیل با منظور بررسی برنامه هسته‌ای ایران در مسکو حضور داشت. و اما نماینده اتم استروی اکسپورت ایرینا اسیپوا میگوید ما در پای اجرای تعهدات کاری خود هستیم و در این روند هیچ گونه غرض سیاسی نداریم. مشکلات برنامه هسته‌ای ایران یکی از مسئله‌های مبرم جهان امروزه است. واشنگتن و هم‌مسلکان اروپایی وی با برنامه هسته‌ای ایران مخالفت دارند، ولی روسیه بر آن است که ایران خواستار تولید نیروی برق است و هدف نظامی ندارد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ارسال نوبتی سوخت اتمی برای استفاده در نیروگاه برق اتمی بوشهری ایران، مجله شومگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی با گزارش دایر به ماجرای جاسوسی در قرقیزستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
در قرقیزستان ماجرا دایر به اتهام جاسوسی چهار افسر بلندرتبه کمیته امنیتی ملی و وزارت دفاع این کشور ادامه دارد. مقامات انتظامی قرقیزستان تا کنون نگفتند که این افسران، که سه نفرشان شهروندان روستبار قرقیزستان می باشند، به نفع کدام کشور جاسوسی کردند. ادامه این ماجرا در گزارش میراسرار فرغانی، خبرنگاری رادیوی آزادی در پایتخت قرقیزستان.
دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی قرقیزستان میگوید تحقیق پرونده های جنایی چهار افسر بلندرتبه که در خیانت به وطن گمانبر شده اند به آخر رسید. در این مورد رسپکت بقین اوغلی، سخنگوی کمیته امنیت ملی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی، چنین گفت:
Только расследование завершено. В настоящее время я вам скажу, что обвиняемые и адвокат ознакомляются с материалами уголовного дела.
با گفته رسپکت بقین اوغلی، تحقیق این چهار پرونده انجام یافت و افسود که اما در همین حال گمانبران و وکیلان مدافع آنها با محتوای پرونده های جنایی آشنا می شوند و پس این پرونده ها به دادستانی کل انتقال داده خواهد شد. چهار افسر بلندرتبه کمیته امنیت و وزارت دفاع قرقیزستان، والری پاتسولا، ولادیمیر بریژنوی، مقصد ممیرخانوف و دمیتری گریب، ماه ایون سال 2007 به اتهام خیانت به وطن بازداشت شده بودند. دفتر مطبوعات کمیته امنیت میگوید که اما از برآوردن خلاصه های نهایی در مورد خیانت این افسران نباید سراسیمه شد. گفته می شود تحقیق پرونده ها را دادستانی کل ادامه خواهد داد و حکم نهایی را بعد بازرسی این پرونده ها دادگاه صادر خواهد کرد. اما کمیته امنیت از توزیع آنکه این افسران به منفیت کدام کشور فعالیت میکردند خودداری ورزیده است. طبق قانونگذاری های قرقیزستان، افرادی را که در خیانت به وطن متهم خواهند شد از 12 تا 20 سال حبس و مصادره مال و ملک آنها منتظر است. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
انجام تحقیق پرونده چهار افسر بلندرتبه کمیته امنیت ملی و وزارت دفاع قرقیزستان که به جاسوسی متهم می شوند.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. محدودیت شدید انتقال نیروی برق در پایتخت تاجیکستان در فعالیت کارگاه‌های صنعتی دوشنبه نیز به تأثیر نمانده است. هرچند تاکنون مقامات رسمی خسارات وارده از کمبود برق در کارخانه‌ها را دقیق نکردند، ولی تخمین می‌شود که آن به صدها هزار سومانی برابر است. این هم در حالی است که اخیراً محمد سعید عبیدالله، شهردار دوشنبه و هم رئیس مجلس اولیای تاجیکستان، خواستار اجرای بچون‌چرای رجعی تعیین شده انتقال برق را در حدود پایتخت تقاضا نموده است. لیمیت برق در تاجیکستان تا فصل بهار ادامه می‌یابد و آغاز کاری سنگ توده یک نیز این اشکال را نمی‌تواند حل سازد. موضوع را اسلمی مومیزاد از دوشنبه پیگیری کرد و این گزارش را فرستاد.
محدودیت انتقال برق به کارخانه های صنعتی شهر دوشنبه خسارات جدی مالی و فنی وارد کرده است. یک کارمند مسئول وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان که از آوردن نامش خودداری کرد گفت بیش از 12 کارخانه بزرگ صنعتی دوشنبه از محدودیت برق جدی خسارات دیدند و حجم این خسارات به صدها هزار سومانی حد زده می شود. وی افزود به علت محدودیت برق نقشه های استحصالی و شرطنامه ها با شرکت های خارجی اجرا نمی شوند.
البته ضرر نمیبینن اخی نقشه اجرا نمیکنن که امون امروز کار اجرا نمیکنن. ما کارخانه های بیرون از شهر میدونم که تاش ضرر دیست من دور آهنگر است اورجنگ زوبد بازی زکاز کلان دارد، هم برق از کوچین میکنن روز به هم دیگه الومینی از الومینی زوال گرفتن نمیتونند، از کره و یا به زکاز شدگی سیسو کردن نمیتونند. روز با عقب موندگی همین مساله.
سفر عنایتوف محاسب کارخانه نساجی شهر دوشنبه میگوید محدودیت برق به این کارخانه ضرر جدی نرسانیده است. آقای عنایتوف گفت کارخانه نساجی بعد توافق با شهرداری موفق به محدود نشدن انتقال برق به کارخانه شده است و فعلا این کارخانه در سه بست فعالیت میکند.
مده چی محدودیت جاری نیست چون ما در سه بست کار میکنیم، مده که محدودیت ها علاقه ندارد.
این هم در حال است که شوکت سعیدوف سخنگوی رئیس شهر دوشنبه میگوید انتقال نیروی برق نه تنها برای خانه های مردم بلکه برای همه کارخانه های صنعتی محدود کرده شده است. آقای سعیدوف افزود شهرداری دوشنبه ضمن یک جلسه از راهبران ناحیه ها و مؤسسه های ضد دخل پایتخت تاجیکستان خواسته است تا جدول انتقال رژه برق را جدی رعایت کنند.
با نظر داشت جدول مذکور از طرف برق تاجیک تمامی آن تشکیلات و اداره ها و مؤسسه ها از جمله کارخانه های صنعتی که در این رژه می افتند آنها در نظر داشته شده است.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خواستار انتقال 1 میلیون کیلووات ساعت برق شرکت الومینیومی تاجیکستان یا تالکا به شهر دوشنبه شده بود. طبق اطلاع رسمی شرکت الومینیومی تاجیکستان در یک شبانه روز 22 میلیون کیلووات ساعت برق استفاده می کند. غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناس در امور انرژی میگوید اگر حکومت 3 میلیون کیلووات برق را از شرکت الومینیوم تاجیکستان به شهر دوشنبه انتقال میداد نه مردم عذاب میکشیدند و نه کارخانه های شهر دوشنبه زیان مالی میدیدند. آقای سیف‌الدینوف افزود محدودیت برق تجهیزات فنی کارخانه ها را کارناشایان میکند و صفت محصولات آنها را پست میسازد.
روزی نیست که خومشیده گران نشد. هر یک خومشیدن گران کشیدن صفت محصولات دلخواه کدام کارخانه نباشد. صفت پست میشد. تنفس نامعین میشد. بلندی شدت برق پست بلند زیاد کم میشد. کارخانه ها به ضرر خیال سخت میرسوند.
محدودیت انتقال نیروی برق و افزایش سرمای روزهای اخیر که تا به 15 درجه رسید است موجب مرگ نوزادان در زایشگاه ها و دیگر مشکلات برای مردم تاجیکستان شده است. کارشناسان برانند که در صورت افزایش سردی احتمال افزودن خسارات مالی و فنی به کارخانه های صنعتی کشور وجود دارد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، در همین جا بخش سوم و بخش نهایی مجله بامدادی ما پایان میپذیرد و
لحظه بعد برنامه جهان اقتصاد تقدیم شما میشود. تا برنامه های دیگر خدا نگهبان شما.